بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی آله طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اعوذ بالله من حمزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. خدا را شاکریم که بازم در محضر یه بحث قرآنی هستیم. انشالله در دنیا و آخرت با قرآن مشهور باشیم انشالله. خب رسیدیم خودآزمایی فصل دوم صفحه 42. صفحه 42 خودآزمایی اول میگه که یک، با ذکر یک نمونه درباره اهمیت و ضرورت دانش مفردات در تفسیر صحیح قرآن بحث کنید. بگید که دانش مفردات اینو که درباره واژه‌های قرآن بحث می‌کرد، اصلش را به ما نشون می‌داد، معنای مرادش را به ما می‌گفت، ارتباط این معنای مراد با اون اصل را بیان می‌کرد، این سه تا کار را انجام می‌داد. تو بحث مقدماتی خدمتتون عرض کردم این چه اهمیتی داره، این دانش مفردات چه ضرورتی داره در تفسیر صحیح قرآن. از صفحه 25 تا صفحه 28 توضیح میده. ببینید اینجوری باید بگیرید، میگه که جهت دوم بیان عمل زدق در مفردات قرآن. ببینید بله، اون قبل از ذکر نمونه هم توضیح میده، من الان میگم بعد روی عبارت ها میخونم. صفحه 25 میگه بسیاری از انحرافات و خطاهای فکری و عقیدتی یا فقهی که در تفسیر قرآن رخ داده به خاطر این بوده که معنای صحیح کلمات را نمیدونستن، معنای واژه قرآن نمیدونستن چیه، استفاده جبر کردن، استفاده اختیار کامل کردن که انسان کامل اختیار داره، اصلا با خدا هیچ ارتباطی نداره اعمالش، یا ولایت را منکر شدن، مثلا ولایت اهل بیت علیهم السلام را منکر شدن. چرا؟ چون واژه ها را نمیدونستن. پس اگر کسی بخواد، پس اهمیت و ضرورت چی شد بس دانش مفردات؟ اهمیتش اینه که اگر کسی دانش مفردات را خوب بلد باشه، از بسیاری از انحرافات و خطاهای فکری و عقیدتی یا فقهی در تفسیر قرآن در امان میمونه، قرآن را درست میفهمه. این ضرورت و اهمیتش هست. حالا نوشته که یه نمونه های مثال بزنید، میگه با ذکر، حالا گفته یه نمونه، خدا خیرشون بده، حالا یه نمونه را گفته، اینجاها حالا چند تا نمونه است اینا. حالا من یه نمونه را از همون صفحه 25 میخونم. ببینید آیه شریفه میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سیق. خدمت شما عرض میشود که این آیه شریفه اومده شرک را تشبیه کرده به روبودن پرندگان، یه پرندهی او را می رو باید و باد او را در یک مکان دوری پرتابش میکنه. اومده تشبیه کرده آدم این که تعادلی نداره، آدم مشرک، یعنی که انهو خدمت شما عرض می شود که یه پرنده او را رو بوده داره میبرتش و باد داره یه مکان دوری پرتابش میکنه، یعنی داره میره به ناکجا آباد، از راه مستقیم دور شده، یه تشبیه کرده به آدم مشرک. ببینید و من حالا ظاهرش را بخونم بعد حالا معنای دقیق را بگم. ببینید میگه و من یوشه، حالا من چون من بخوام ترجمه کنم، ترجمه با چیزی که تو این کتاب اومده و اون دقت ها کرده با ترجمه عادی که تو این ترجمه ها می نویسن متفاوت میشه. بنابراین بازم اشکال نداره، ما حالا این ترجمه که می کنیم حدودا معنای این آیه شریف هست، ولی دقیقش بعد از اینکه این واژه ها معنا بشه باید معنی رو به دست بیاریم. معنای ظاهرش اینه که کسی که شرک به خدا ببرزه، هر کس که چون من اگر که شرطیه باشه به معنای هر کس معنی میکنیم، اگر موصوله باشه در ترجمه میگیم کسی که، و چون این من شرطیه هست میگیم هر آن کس، هر کس شرک به خدا ببرزد، پس که انما مانند کسی هست که از آسمان پرتاب شده و پرندگان او را می رو باین، تختفه الطیر، یعنی پرنده ها او را می گیرنش، می دوزنش، یا طوی بهری فی مکان سعیق، یا این باد او را هوا، یعنی پرتاب شدن و پریدن، هوای نفس هم که میگن پرتاب میشه، دل آدم میره به اون طرف، پرتابش میکنن بادها، او را در یک مکان بسیار دور پرتاب میشه به مکان دوری، یعنی دیگه از صراط مستقیم کانا خارج میشه، از انسانیت، از شرافت بیرون میره، کسی که شرک بورزه از چارچوب توحید بیرون. این یه تشبیه هست. ببینید سه تا واژه اینجا هست، یکی خطفه هست، تختفه و طیر، یکی تهوی، یکی صحیح، اینا باید معنی بشه. خدمت شما عرض می شود که طیر، یکم واژه طیر. ببینید اینجا توضیح میده که طیر، ما الان میگیم پرندگان، مرغان، کتاب ما میگه که اگر ما بیایم دقت کنیم در معنای اصلی، در اصل نزول به معنای اصلا طیر که جمع طائره، جمع هست، این که شکی نیست، ولی تو معنا، معنایی که ظاهری انجام میدادن میگن پرندگان، مرغان، ولی میگن معنای اصلی در اصل نزول به معنای کرکسان و لاشخوران بوده، نه پرنده. اصلا طیر معنای اصلی پرنده نیست، بلکه لاشخوره معنی اصلیش، کرکس هست. خطفه اینی که الان معنی میکنن روبودنه، من ترجمه کردم رو میرو باین، میگیرنش. میگن در اصل نزول به معنای اصلیش کندن گوشت لاشه، اگر یه لاشه مرداری یه چیزی را پیدا کنن، این کرکس ها تیکش ها بکنن، گوشتش ها تیکه پارش کنن، این بهش میگن خطفه. پس باز از اون معنی رو بودن خیلی فاصله گرفت، دقیق تر معنی شد، وحشتناکتر داره میشه تشبیه با این معانی که بریم تو اصل نزول پیدا کنیم. خدمت شما عرض میشود که تهوی میگم انداختن، میندازنش، ترجمه اینجور من کردم دیگه، میندازنش در یه مکان دوری. میگه در اصل نزول اصل معنا رو اگر در نظر بگیریم به معنی متفرق کردن، پراکندن اجزای یه چیزی که تیکه پارش میکنن، پخشش میکنن این ور اون ور، اینا بهش میگن خدمت شما عرض تهوی. خیلی خوب، خدمت شما عرض میشود که حالا خدمت شما عرض می شود که می خوام معنی کنم، ترجمه آیه را بگم، معنای آیه را بگم، بنابر این چی؟ بنابر این معانی اصلی این واژه که با دانش مفردات به دست میاد دقیق معنی بشه. تو صفحه 27 پاراگراف دوم این معنا را بیان کرده. ببینید اینجور میشه معنا، هر کسی که به خدا شرک ورزد، ببینید هر کسی معنی کرده خوبه، شرطیه رو خوب معنی کرده، نگفته کسی که، اگر کسی که میشد میشد موصول، وقتی گفت هر کس یا هر آن کس، این میشه شرطی. هر کسی که به خدا شرک ورزد گویی از آسمان، آسمان هم قرار شد معنی اصلیش مکان مرتفع، نه این آسمان بالا، من اگر الفاظ برای ارواح معانی وضع شده باشه، این مکان بالا، هر مکان بالایی، حتی سقف هم میشه آسمان. خب هر کسی که به خدا شرک ورزد گویی از آسمان مکانی مرتفع بر زمین سقوط کرده و مرده باشد، سپس طعمه لاشخوران شود. ما میگفتیم پرندگان اون را بگیرند بروبایند، نه، طعمه لاشخوران شود. بعد بله خدمت شما عرض می شود که او تاوی بهری. حالا دیگه اینجا اون تیکش ها ننوشته که، خب ما توجه به ما که بیان کردیم معنا روشنه، یا باد او را، تیکه های او را به مکان های خیلی دور پراکنده می کنن او را، نه که خودشا پرتاب میکنن به مکان دور، نه، اجزاشو پراکنده میکنن. ببینید وحشتناکتر میشه. خدمت شما عرض میشود که حالا خیلی بحث کرده، دیگه بیش از این من توضیح بدم، خیلی توضیحات خیلی مفصل تری دیگه درس میشه و منم همین مقدارم شرمنده ام، چون خیلی هم به من سفارش کردن عزیزان مسئولان که سرعت چون رفع اشکال است به سرعت بره، دیگه همین مقدار برای پاسخ کافیه. ولی شما عزیزان از صفحه خدمت 25 تا 28 قشنگ اینا چکار کنید؟ مطالعه کنید. بعد معنی غوا هم مثال دوباره یکی نمونه گفته، یه نمونه کافیه، دوره اونم میشه، در اونم طولانی میشه، واقعا ما چیز داریم، محدودیت زمانی داریم، نمیتونیم بیشتر، ولی برای این پاسخ کافیه. خب خدمت شما عرض میشود که آره، بعد حالا الان من اینجا یه چیزی میبینم که اونا را توضیح دادم ولی یه مشکلی اینجا هست که باید توضیح بدم، ناچارم. ببینید گفته سوال دوم، این نقشش را که گفتیم ها، این که تموم شد، آره این نقش بود، این درس اول بود، درست بود، تموم شد. چون سوال دوم یه توضیح دیگه ای تو غوا میخواد که خب این سوال دوم هست، هیچ مشکلی نیست. سوال دوم رو میخونم، میرم غوا رو توضیح میدم. با سوال دو را میخونم، صفحه 42. با ذکر یک نمونه اثبات کنید که چگونه آشنایی کامل نداشتن با مفردات قرآن موجب انحرافات فکری و عقیدتی در دین میشود. خب این صفحه 28 هست، اون مثال اون معنای غوا هست. ببینید سوالش اینه که اگر کسی آشنایی کامل با مفردات قرآن نداشته باشه، خوب معنی اصلی را به دست نیاره و بعد مراد خدا را به دست نیاره، ارتباط اون معنای مراد، سه تا کار باید انجام میداد، یکی معنی اصلی، یکی مراد، مراد آیات از این واژه ها، بعد ارتباط این معنای مراد با اون معنای اصلی. اون نتونه اون معنای اصلی رو به دست بیاره، اون معنای مراد رو به دست بیاره، ارتباط رو به دست بیاره، موجب انحراف فکری میشه. اینا نشون میده با مثال. صفحه 28 و یه مقدارش میره 29. ببینید آیه شریفه میفرماید، اعراف آیه 16 سوره مبارکه اعراف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. خب این میگه که اگر که این معنای اغویتنی چیه؟ میگن که معنی گمراهی داره، چیزی که الان مشهور میگفتن، معروفه، میگن که معنی گمراهی. بعد توضیح دادم برخی مفسرا که اگر معنی گمراهی باشه، شیطان پایه‌گذار مکتب، شیطان پایه‌گذار مکتب جبر هست. یعنی خدمت شما عرض می شود که یعنی خدایا به خاطر این که من را گمراه کردی، اغوی تنی، یعنی خدا تو من را گمراه کردی، پس خدا چه کار کردی؟ تو من را خدمت شما عرض می شود که با اجبار گمراه هم کردی، من سر راه اون بندگانت می شینم و از صراط مستقیم اونا رو منعرفشون میکنن. خب اما اگر معنی غوا رو بریم تو معنای اصلی پیدا کنیم، به معنای گمراهی نیست، به معنای بیراه بردن نیست، بلکه چیه معنیش؟ معنیش یعنی از بلندی به زیر انداختی، یعنی منو سرنگون کردی از اون مقامی که داشتم، به خاطر کاری کردم منو سرنگون کردی، منو از اون مقام انداختی، این دیگه مستلزم مکتب جبر نیست. پس اینجا روشن شد که ببینید اگر ما غوا را در اغویتنی به معنای گمراه ساختن، بیراه ساختن باشه، بگیم که بله شیطان داره خدمت شما عرض می شود که جبر را مطرح میکنه و شیطان اولین پایه‌گذار مکتب جبره. اما اگر بگیم از بلندی به زیر انداختن، سرنگون ساختن باشه، این مستلزم اصلا جبر نیست. حالا در ادامه این نکتران باید توجه داشته باشید. ببینید اگر که ما غوا را به معنای سرنگون ساختن باشه، از بلندی به زیر انداختن باشه، اگر این باشه، آیه شریفه 321 سوره مبارکه طه و عصا آدم و رب او فغوا، اسیان کرد حضرت آدم پروردگارش را، فغوا، غوا، اگر بگیم گمراه شد، حالا با اسمت خدمت شما عرض می شود که حضرت آدم که پیامبران معصوم هستن یه منافات ظاهری پیدا میکنه، باید دست به توجیه بزنیم و درستش کنیم. یعنی اصلا غوا بگیم یعنی از مقامش تنزل کرد، اصلا معنی گناه نیست، اصلا انحراف نیست، اصلا معنی انحراف نبوده، معنی گمراهی نبوده، بیراه رفتن نبوده، مقامش اومد پایین. پس اینجور میشه و عصا آدم و ربه، اون دستوری که خدا داده بود، البته واجب نبود، داره تکلیف نبود، یه فرمانی بود که خدمت شما عرض می شود ارشادی بود، گفت این کار انجام میدی، پیشنهادی بود، به نفع خودته، میتونم انجام ندی، ولی او انجام نداد. خب انجام نداد، فغوا و عصا آدمه، فعصا آدم و ربهو، اسیان کرد، یعنی اون فرمانی که ارشادی بود میتونستم انجام نده، انجام نداد، فغوا، غوا یعنی سقوط کرد از اون مکانش، نه گمراه شد، هیچ وقت گمراه نشد، ساقط شد از اون مقامش. اون همون معنای هبوطه، یعنی از جایگاهی که داشت، از بهشتی که بود، چه کار کرد؟ سقوط کرد، هبوط کرد و هیچ معنی گمراهی و نمیدونم بیراه رفتن و اینا نبود. پیغمبرها هیچ کدومشون گمراه نشدن، هیچ کدومشون منحرف نشدن، فقط به خاطر که اون امر ارشادی انجام نداد، نتیجهش این بود که از اون مقام، از اون بهشت بیرون رانده میشد، سقوط میکرد، از اون جایگاه بهشت سقوط کرد و اومد در این داره دنیا که همه چی براش آماده نیست ولی باید زحمت بکشه. خب اینم تموم شد، اینم توضیح دادم که از انحراف عقیدتی نجات میده. یکی اون که در باره شیطان شبه جب پیش نمیاد و در مورد غوایت حضرت آدم دیگه به معنای گمراهی نیست. عبارت یعنی از اون مقام، از اون جایگاه تنزل کردن و از بهش خارج شدن مسیح گمراهی نیست. اینم ما را از انحرافات عقیدتی که بگیم پیامبران گمراه بودن و اینا نجات میده. سوال سوم، درباره ضرورت شرح مفردات قرآن مطابق فهم مردم عصر نزول استدلال کنید. ببینید خارا صفحه 38 چی میپرسه؟ میگه که اینکه ضرورت داره مفردات قرآن شرح داده بشه مطابق فهم مردم عصر نزول. این بحث در خدمت شما عرض می شود که کتاب روششناسی تفسیر قرآن استاد علی اکبر بابایی و همکارانشون و تو کتاب روش تفسیر قرآن استاد محمود رجبی اینا بحث کردن که تأثیر تحول، خدمت شما عرض می شود که اصلا از یکی از قواعد تفسیر این است که واژه ها را در این دوتا کتاب هست که واژه ها را باید به عصر مطابق معنای عصر نزول معنی کنیم. من تو مقدمم گفتم برای اینکه هر کسی سخنی میگه مطابق با معنای واژه های عصری که داره سخن میگه داره حرف میزنه. سعدی و حافظ هم همون زمان ها، فردوسی هم تو همون الفاظی که بکنم تو اون زمان منش مردم میفهمیدن. پس قرآنم واژه‌هایی که به کار برده بر طبق همون معانی به کار میبرده که در عصر نزول مردم میفهمیدن. اگر تغییر و تحولی الان شده، این معنای جدید برای ما نمیتونیم با این معانی جدید قرآن رو بفهمیم، باید برگردیم اون معانی‌های زمان عصر نزول رو به دست بیاریم، ببینیم این واژه تو اون عصر چه معنی داشته. و این دانش مفرد چون معنی اصلی را به ما، یه وظیفه‌اش این بود که معنای اصلی واژه را میگفت، به ما کمک میکنه که اون معنی اصلی را به ما نشون میده و ما میتونیم درست معنی قرآن را بفهمیم. اگر معنی تغییر کرده ما الان دسترسی نداریم، با دانش مفردات بعد اون معنی اصلی را و معنای واژه در اصل نزول را به دست بیاریم. اینجا توضیح میده صفحه 38 میگه که ببینید پاراگراف سوم ذیل عنوان میگه با محقق و مفسر قرآن باید توجه داشته باشه که قرآن کریم مطابق زبان مردم عصر نزول نازل شده و الفاظ آن در معانی رایج دران زمان به کار رفته. هرچند که ممکنه حالا بعد توضیح میده که اینا تحول پیدا کرده. حالا مثالی که میزنه، میگه قریه، لفظ قریه، واژه قریه، کلمه قریه در قرآن خدمت شما عرض میشود که الان امروز میگیم قریه چی؟ میگیم روستا. ولی وقتی میریم اصل این کلمه را، اصل این واژه را، اصل واژه قریه را دانش مفردات، در دانش مفردات اینا به ما یاد میده که برید اصلا با مراجعه به کتابهای لغت، با مراجعه به اشعار عرب، با اون متون زمان نزول، به هر تقدیر قرائن حالا خود قرآن با طریقهای مختلفی که خودش بیان شده تو دانش مفردات، وقتی میریم این معنا رو، معنای اصلی واژه قریه را پیدا میکنیم، میگه به معنای آبادانی بوده که مردم تا حدودی از تمدنم برخوردار بودن. پس به معنی روستای امروز نیست. میدونید صفحه 28 میگه به معنای آبادانی است که تا حدودی مردم آن برخوردار تمدن بودن، اما امروز در معنای متفاوتی که اون روسته به کار میره. خدمت شما عرض میشود که حالا خب همین یه مثال خوبه دیگه. کافیه. دیگه گفتم بخوام الان واژه‌های دیگر رو توضیح بدم دوباره به درازا میکشه بس، و الا بس تفسیر و تعویلم و دو تا واژه‌ام گفته اینا به درازا. همین مثال خوبه. رفتیم سوال چهارم، با ذکر نمونه اثبات کنید چرا مفسر باید از تفسیر کلمات قرآن به معانی مشهور و مرتکز و مرتکز در اذهان پرهیز کند. ببینید اصلا معنی ارتکازی و مرتکز یعنی موجود، معنی که در ذهن من موجوده یا معنی که مشهوره. میگه با یه نمونه ثابت کنید مفسر باید از تفسیر کلمات قرآن به معانی مشهور و مرتکز در اذهان پرهیز کنه. نباید این معانی که تو ذهنش محور از قرار بده و قرآن رو تفسیر کنه، ترجمه کنه. نه، این کار انجام نده. اینا میگه توضیح بدید. یا یه معنای مشهوره، نه باید داره این ریشه اینو پیدا کنه، اصل این معنا رو پیدا کنه. مثالی که میزنه صفحه 38 مثال میزنه. ببینید یه آیه شریفه است داره که خدمت شما عرض میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. حالا قبلش الان من آیه خاطرم نیست چیه، مثلا اینجور تو ذهنم هست که مثلا بس بر سر اینه که اینا به بهش نمیرن، این آدم های کافر و عدو الله و مشرک و آدم های بد، مگر اینکه حالا یل جل جملو معنی مشهورش هم میگم، تا اینکه شتر در سوراخ سوزن خیاطی رد بشه. یعنی نه نمیشه، این کار صورت نمیگیره، پس اونا مثلا به بهش نمیرن. بس بر سر اینه تو این مثال. پس ما نباید به اون معانی ارتکاز در ذهن و عمل کنیم، باید همه معانی ها در نظر ببینیم قرائن کدومش را تایید میکنه. میگه مثالی که زد اینه، جمل دو تا معنا داره، یکی معنای شتر، یکی تناب زخیمی که کشتی رو کنار ساحل میبنده. معنای اول یعنی شتر، این مرتکز و موجود در ذهن دیگه، چون شهرت استعمال داره، اینا بیشتر به کار میرن، جمل میگن شتر. اما معنای دوم مناسب تره با سیاقه. چرا؟ چون میگه سوراخ سوزن خیاطی، سم الخیاط. وقتی میگه سوراخ سوزن خیاطی، تناب زخیم و کلوفتی که کشتی رو کنار ساحل می‌بندن، این مناسب داره. میگه اون تناب زخیم تو اون سوراخ سوزن نمیره، پس اونا خدمت شما همشون وارد بهش نمیشن. پس ببینید مناسب تر بین معنای جمل و تناب زخیم، تناب زخیمه، چون گفته سوراخ سوزن، سوروزان نخ درش رد میکنن، شتر رد نمیکنن. مثلا بگن یه چیز حیوان کوچیکی رد میکنن، حالا میگه شتر که شد دیگه نمیشه. پس ما نباید تو ذهنمون از جمل شتر هست بیایم در تفسیر به کار ببریم، در معنای واژه قرآن به کار ببریم. نه، این کارو نباید انجام بدیم ما. حالا مثال دیگه هم ترائب داره، اون توضیح داره، اینا میشه دیگه درس. من دوست دارم توضیح بدم اینا، ولی ما در حل اشکال رو این مقدار کافیه، یه مثال هم کافیه، تموم شد. خدمت شما عرض می شود که بریم فصل سوم. خب الحمدلله رب العالمین، فقط سری سوم بگم و این خدمت شما عرض می شود که انشالله می خواهیم تمومش کنیم، که یعنی می خواهیم یه جلسه را تموم کنم، یه درس دیگه هم بخونیم. صفحه 66 خدمت شما عرض خودآزمایی، سوال اول مال فصل سوم هست. به نظر شما چرا فرهنگ لغت لسان العرب با اینکه تدوین یافته در قرن 8 هجری است، اما از منابع دست اول لغت به شمار میاد؟ این صفحه 56 اینا توضیح میده، قشنگ اینجا توضیح میده. خلاصه حرفش اینه، خلاصه حرفش اینه که لسان العرب جمع آوری از منابع مهم و کهن لغت هست. چون جمع آوری کرده اصلا میگه که این مطالب کتابای منابع دست اول لغت را بدون کم و زیاد نقد کرده. اصلا خود ایشون اینا میگه، یعنی به عبارتی اصلا هدفش میگه، در مقدمه میگه هدف من، ابن منظور در مقدمه لسان العرب میگه هدف من جمع‌آوری مطالب همه کتاب‌های پیشین در یه مجموعه است. پس شما اگر تو اون کتاب‌ها مراجعه می‌کردید اینا دست اول بود، اونا رو آورده تو لسان العرب قرن هشتم نقد کرده، اون جدید معنی نکرده لغت‌ها را. پس همون کتاب‌های دست اول نقل شده مطالبش در عینن بدون کم و زیاد، میگه من ازم نقد کردم، جمع کردم و اسم منابعش هم اینجا میگه. میبینید اصلا من حالا اینا میخونم 56 دیگه کافیم، خیلی عجله دارم ولی حالا باز میخونم. ببینید 56 میگه که در مقدمش میگه در تألیف این کتاب هیچ فضیلتی نیست که من آن را به خودم نسبت دهم، جز این که همه مطالبی را که در آن کتاب‌های یاد شده، اسم کتاباش هم اتفاقا میگه چی ها هست، اون بالا میگه که چی ها هست، مثلا المحکم ابن سعیده، تهذیب لغت الازهری، سعای جوهری، التنبیه و الایذای ابن بری، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر از ابن اسیر جزری، همه اینا را میگه. میگه جز این که همه مطالبی که در آن کتاب‌های یاد شده متفرق بود در یک جا گرد آوردم و به اندک قانع نشدم، چرا که طالب علم گرسنه است، بنابراین هر کس در این کتاب مطلبی ثواب یا به لغزش یا کهون یا نقصی دست یابد، مسئولیت آن بر عهده مصنف اول است. همچنین مد و ستای یا مزنان نیز از آن کتابی است که من از اون نقد کردم، چرا که من عین مطالب آن کتاب‌ها را به هیچ کم و کاست و تغییری نکرده و امانت در نقل را رعایت کردم. پس میگه چرا فرهنگ لغت الازهری با اینکه تدوینات قرن هشتم هجری است اما از منابع دست اول لغت به شمار میاد، چون که از عین مطالب منابع دست اول را در کتاب خود جمع آوری کرده و امانت ذکر کرده. پس که انه شما رفتید به منابع دست اول، چیزی نی که خودش معنا کرده باشه که بگیم حالا معانی زمان خودش تا قرن هشتم چه تغییر و تحولاتی در واژه ها شده، نه نه نه، اون همونا رو نقد کرده. سوال دوم، با توجه به ویژگی های دو کتاب معجم مقاییس اللغه و لسان العرب، این دو کتاب را مقایسه و ارزیابی کنید. ببینید تو صفحه 52 معجم مقاییس اللغه را توضیح میده، لسان العرب صفحه 55 توضیح میده. ما اگر بخوایم، خدمت شما عرض میشود که یه جمع، من بالا یه چی میگن، یک خدمت شما یه مقایسه اجمالی برای شما انجام میدم، خودت اونجا میبینید. مقایس لغه بنابر حرف اول ترتیب داده شده، ولی لسان العرب بنابر حرف آخر کلمه. پس مقایس لغه ترتیبش بنابر حرف اوله، لسان العرب بنابر حرف آخره. لسان العرب گردآوری مطالب از کتاب‌های پیشینه، همونجور که سوال یک خوندم عبارت‌ها را خدمتتون، ولی هدف مقایس لغه کشف معانی اصلی کلماته، میخوان معنی اصلی را پیدا کنه به عنوان مقیاسی برای دیگر معانی کلمات، یعنی توجه به ریشه کلمه داشته. پس ابن فارس در مقاییس اللغه میخوان ریشه کلمه را پیدا کنه، معنی اصلیش را پیدا کنه. حالا ممکنه یه اصل باشه معنیش، یا دو تا معنی اصلی داشته باشه، سه تا داشته باشه، هر چی داشته باشه، حالا سعی میکنه ریشه را پیدا کنه. ولی لسان العرب اینجوری نیست. ابن حزم سراب نه، جمع کرده کتابای پیشین را، دنبال ریشه یابی الفاظ و واژه ها نیست. این دو فرق. سومش هم اینه که مقایس اللغه اولین لغویه که تو بر پایه حرف ابتدای کلمه ترتیب داده. اولین لغویه که تو بر پایه حرف ابتدای کلمه ترتیب داده. ولی نه اصلا اون تو این اولی هم بود که رسانه آخر کنه. میدونی مقایس اللغه مال قرن چهارمه، لسان العرب مال قرن هشتمه. این مقایسه که هست شما صفحه 53. خب خدمت شما عرض میشود که این جلسه هم را تمومش میکنیم. باز فصل سوم هم تموم شد، تموم میکنیم و انشالله از خودآزمایی های فصل چهارم دوباره آغاز میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.